بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون روشن شد که در جریان ولایت فقیه گفته شد اصل عدم است، این اصل عقلی است یا نقلی، و اگر نقلی است جزء ادله لفظی است یا جزء اصول عملیه، و اگر اصل عقلی است به چه معناست و حاکم بر اصل عملی است به مانند آن. و روشن شد که اصل استقلال، اصل آزادی، اینا جزء اصول عقلی هستن و امارن به مقدم بر اصل لفظی هن، چه این که مقدم بر اصول عملی هن. و سند اینا هم حسن عدل و قبح ظلم است، و در حکمت عملی حسن از عوارض ذاتی عدل است، لذا تخصیص پذیر، تغییر پذیر و مانند اون نیست، چون که قبح از عوارض ذاتی ظلم است. اما عناوین دیگر مثل قتل، مثل صدق، مثل کذب و مانند آن، حسن قبح اینها ذاتی نیست، به وجوه اعتبارات است. یعنی صدق این چنین نیست که ذاتن حسن باشد فی جمیع الاحوال، بلکه صدق اقتضای حسن دارد. اگر مانعی در کار نبود این صدق میشه حسن، و اگر مانعی در کار بود این صدق حسن نیست. مثل این که آدم اگر یه وقتی حرف راست بزند خون بیگناهی ریخته می شود، این صدق هست ولی عدل نیست. کذب مقتضی قبح هست نه سبب تام. اگر مانعی در کار نباشد اون اقتضا به زمینه فقد مانع میشه سبب تام، این کذب میشه قوی. اما اگر یک کذبی باشد که باعث حفظ خون یک بیگناهی باشد، این دیگه قبیح نیست. و ده ها نمونه از این قبیل. و اون نزاع معروف که حسن قبح ذاتی اشیاست یا با وجوه، با این راه حل خواهد شد. ما یه سلسله اصول اولیه داریم که حسن قبح اونها ذاتی است، و یه سلسله فروع فرعی منشأ از اون اصول داریم که نسبت به حسن قبح مقتضی اند و نه علت تام. و این اصل عدم که استقلال بود و آزادی بود، اصل عدم ولایت احدی لاحدی است، توضیح داده شد که نسبت به بعضی ها ورودی دارد ولی خروجی ندارد، مثل مردم سالاری محض. نسبت به بعضی ها هم ورودی دارد هم خروجی، نسبت به بعضی ها اصلا ورودی ندارد فقط خروجی دارد، نظیر ولایت بر مهجوران. و نسبت به بعضی ها اصلا ورودی نخواهد داشت، برای اینکه ولایت فقیه به ولایت فقه برگشت، و ولایت فقه هم یعنی ولایت مکتب، ولایت مکتب هم یعنی ولایت قول خدا و فعل خدا، و انسان در برابر فعل خدا مستقل و آزاد نیست. تا با بگوییم اصل استقلال و آزادی است الا ما خرج به دلیل. اما ما الان تو مقطع چهارم داریم بحث میکنیم. میدونید بحث در مقطع چهارم همیشه با گزش ذهن همراه است. مقطع اول درباره اصل نبوت است که نبوت ضروری است، نبی کیست، خاصیت‌های علمی او چیست، خاصیت‌های عملی او چیست، رابطه او با خدا چیست، رابطه او با وحی چیست، رابطه او با جامعه چیست. مقطع دوم مقطع امامت است که بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم مقام خلافت و امامت به انسان‌های معصوم می‌رسد، مثل اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و السلام. مقطع سوم نائبان خاص این ذوات مقدس هم مثل مالک اشتر به سایر منصوبان خاص. دست ما از اون مقاطع سگان کوتاه است. ما تو مقطع چهارم بحث میکنیم، یعنی در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیستیم، در محضر ائمه علیه السلام نیستیم، با حضور نائبان خاص اونها نیستیم، ما این فقهای ما اینجا با انباری از اشکالات روبرویم که بعضی از اشکالات از نبوت و امامت و نیابت خاص آمده و بعضی هم اینجا انباشته شده. خب اون تشخیص موضوع است. شما می‌بینید ما روشن‌ترین و پرمایه‌ترین و بیشترین حشر ما با آب دیگه، این آب یه مفهومی است بیان رشد، ولی مصادیق فراوانی دارد که در بعضی موارد ما نمی‌دونیم مضاف است یا مطلق. وقتی باران آمده یک سیل مختصری آمد و آب گلالو شد، ما می‌دونیم این آب است. یه قدری که گلاش بیشتر شد، طوری که به زحمت این آب جریان دارد، نمیدونیم این مضاف است یا مطلق، آب است یا غیره، با اینکه مفهوم آب برای ما روشنه. در مصداق اینکه این آب است یا نه، یعنی مطلق است یا مضاف، میبینید ما شک میکنیم، با اینکه ساده ترین مفهومی است که بشر با او کار دارد. هر مفهومی البته مصادیق مشکوکی دارد دیگر. خب اما یه چیزی نیست که عدل باشد و حسن نباشد، ظلم باشد و قبیح نباشد. اون اشکالاتی که انباشته شده یکی پس از دیگری خودش نشون داد. وقتی اصل یکی پس از دیگری خودش نشون داد، شما تو مقاطع انقلاب دیدید بخش وسیع از اشکالات به این برمیگرده که اصلا دین با سیاست هماهنگ است یا نه، دین سیاست یاد دارد یا نه. این نه تنها مقطع چهارم را که مقطع سوم را، نه مقطع سوم را که مقطع دوم را، نه مقطع دوم را که مقطع اول را زیر سوال میبرد. اگر دین سیاست نداشته باشد، اومد نبوت میگفتد برای گفتن احکام شرعی و مسئله دیگه، جنگ کنی و صلح کنی و روابط بین‌الملل داشته باشه نیست. اگر دین سیاست ندارد و سیاست از دین جداست، نبوت زیر سوال است، امامت زیر سوال است، نیابت خاصی زیر سوال است، مقطع چهارم هم زیر سوال میره. این حکومت دارد، سیاست دارد، نظام اسلامی دارد یا نه. وقتی سخن از ولایت فقیه مطرح شد، سیل از اشکالات مربوط به این هاست. ما همه اینها رو باید به عنوان پیش فرض بدانیم که دین نظام دارد، سی نظاممند است، سیاست دارد، حکومت دارد و مانند آن. زیرا ما الان داره بحث میکنیم که من الحاکم، من سائس، من الوالی. اما اگر سیاست نداشته باشد، بحث در من سائس و من الوالی معنی ندارد. اونایی که میگفتن دین از سیاست جداست، زیر و مقاطع سگانه قبلی را آب میبستن فضلن از مقطع چهارم. مقطع مسئله دین و سیاست و دین و حکومت و دین و نظام اسلامی که فراغت پیدا کرد، مشکل اونها این است که شما که قائل به ولایت فقیهیست، او والی مملکت باشه، مدیر مملکت باشه، کشوردار باشه. مگه ما مدیریت فقهی داریم؟ مدیریت جزء علوم اجتماعی است که اسلامی و غیر اسلامی ندارد. فقه احکام میگوید، فن مدیریت یه چیز دیگه است. اون وقت یک کسی که احکام بلده است بیاد بشه مدیر جامعه، این نزاع معروف تخصص و تعهد و اینها سیلی از اشکالات رو به همراه داشت. اصلا ما مدیریت فقهی نداری. وقتی مدیریت فقهی نداشتیم، ولایت فقهی نداری. وقتی ولایت فقهی نداشتیم، ولی فقهی هم نقایم داشت. ما باید ثابت بکنیم همونطوری که دین سیاست دارد، حکومت دارد، نظام نظام منده است، اون فصل اول. تو فصل دوم باید ثابت بکنیم که دین مدیریت دارد، تدبیر جامعه رو مشخص کرده است. اونا میگن همونطوری که فیزیک اسلامی و غیر اسلامی ندارد، برق سازی اسلامی غیر اسلامی ندارد، مدیریت هم اسلامی غیر اسلامی ندارد. الان کشورهایی هستن مسلمان هستن، کشورهایی هستن غیر مسلم یهودی هستن، کشورهایی هستن مسیحی هستن، کشورهایی هستن بودا و برهمن رو تقدیس میکنن، کشورهایی هستن کمونیست هستن، باید دارن کشور رو اداره میکنن. کشورداری که دینی و غیر دینی ندارد که. ما هم به همه اونها رابطه داریم. این مسئله را هم باید مسئله ولاجریان را ولایت فقیه باید حل بکنن که خیر ما مدیریت فقهی داریم، تدبیر فقهی داریم، اداره فقهی داریم، قهرن مدیر و مدبر فقهی هم خواهیم داشت. اون که می تواند این مشکل را حل کند این است که غالبا منشأ همه این اشکال ها این است که عقل را از حوزه دین بیرون کرده بودن. می گفتن این مطلب عقلیست یا دینی، دیگه نمی گفتن عقلیست یا نقلی. اینا آمدن مصادره کردن عطایای الهی را مال خود دانستن، مثل که خودشون یه بیان نورانی از تعمیر سلامونه در نهج دارد که فکنده هم زر اون بلازاره فهمود. اینا مثل خیال میکنن مثل علف خود رو هم. این تو بیانات حضرت تو نهج فهمود اینا خیال میکنن فکنده هم زر اون بلازاره مثل علف هر زن، کسی اینها نیافریده. اینو باید بدونن که انسانیت انسان عطای اوست. یه مثلثی را ذات اقدس اله به انسان داد که هویت او را تأمین میکند. دو، ذیل اول مثلث فطرت درونی است که دفاعین العقوله. ذیل دوم مثلث رهبران الهی هستند که آمدن معدن شناسی کردن، کندوکاف کردن، این دفاعین را عرضه کردن، به اون نشون دادن، گفتن تو اینی. ذل سوم هدایای الهی است که این را از قوه به فعل آورده و علم الانسان ما لم یعلم، این شده انسان به فهم و مدیر. باید بگه این کار مور منه، این فهم فهم منه، اینا بشریه. چیش بشریه؟ او معدنه که او آفرید، معدن شناس را هم که او فرستاد. پایین آمدن تو از پایین به بالا، آمدن تو از پایین به بالا که کار اوست. تو چیکاره ای؟ اگرم خواستی وقتی ازت میگرد من کن من یرد دو اله ارزر الامره که لا یعلم بعد علم شیئا، چی میگه بشریه؟ تو چیزی داری از خودت که بگی مدیریت بشریه؟ و نزاع تخصص و تعهدم از همینجا برخواست. خب اگر یه چیزی رو عقل فهمید و در برابر این کوتاه آمد، در قیامت عذاب جهنم او رو فرو میبرد یا نه؟ پس من میشه بشری نیست، میشه حجت خدا. این بارها یعنی بارها به عرضتون رسید که اگر کسی فهمید این کشور رو مثلا با اقتصادش با کشاورزی باشه نه صنعت، یا بالعکس این کشور در شرایط کنونی با توجیه اقتصادی اداره میشه، صنعت به دنبال اقتصاد، کشاورزی صنعت به دنبال اقتصاده، خب حالا این رو کارشناسی کرده به این نتیجه رسید، به این نتیجه رسیده که باید آبهای هرز رو مهار کنه، به این نتیجه رسیده که باید سد بسازه، به این نتیجه رسیده که بخش وسیع از این سدها یه قسمتش مثلا خاکیست، یه قسمتش بتونیست، طول تاج صد اینقدر، عطرش اینقدر، ارتفاعش اینقدر. اینا همه رو تو که تو با عقل و محاسبات ریاضی فهمید. اگر یه قدری خدا اینا کرده در این مسائلی که کارشناسی کرده کوتاه بیاد جامعه اسلامی آسیب ببینین، در قیامت جهنم میره یا نمیره؟ خب چرا جهنم میره؟ این مگر میتونه در قیامت به خدا بگه خدایا تو که در آیه قرآن نفرستادی طول تاج چقدر باشه؟ که میفرماد این فهمی که من به تو دادم مثل آیه منه، مثل صحیحه زراره است، این حجت خداست بر تو. پس عقل میشه حجت الله. اینا اول آمدن اروا کردن، عقل را سهم بشر کردن، نقل را سهم خدا کردن، گفتن مگر فقه مدیریت داره؟ اینا دلشون میخواست که تو روایات کیفیت سدسازی و کیفیت استخراج معادن و اینا هم بیاد. با چون عقل را در برابر شرع قرار دادن، عقل را در برابر دین قرار دادن، از این طرف خودی گفته عقلیست یا شرعی، از اون طرف ناخودی هم پذیرفته، میگن این مطلب بشریست نه الهی. فقاهت حالا شد به تفقه، تفقه در دین. وقتی تفقه در دین شد، همه چیز را داراست. چیزی نیست که بشر از نقطه آغاز تا کدهن فملاقی بخواهد و در دین نباشد. از کد انک کادهون تا فملاقی تو دین هست. دین گاهی با عقل سخن میگوید، گاهی با نقل سخن میگوید. چی تفاوته؟ هر شو موضوعات متفاوتن. فقاهت یه گوشه ای از دین است. فقاهت یعنی نقل، یه گوشه ای از دین است، نه تمام دین. تو این روزهای اخیر ما به اینجا رسیدیم که اصول از شریفترین علوم حوزوی است، منتها از تمام ظرفیتش استفاده نمیشه. اصول یه علم عالیست، نه علم اصالی. یک، از متن فقه به در آمده. دو، روزی که اصول ساخته شد برای رفع نیاز فقه بود. سه، کارشناسان فقهی از اصول استفاده میکردن. چهار، ما باور میکردم که اصول برای فهم فقه هست. خیر، اون روزی که برق را ساختن فکر میکردن برق فقط خاصیتش اینه که اتاق روشن بکنه. درسته اول برق برای روشن کردن فضا آمده، بعد دیدن ظرفیت اون دارد که صدها صنایع از این برق استفاده کنند. این اصول حجت تفقه در دین است. اگر عقاید را بخوایم بحث کنیم، حکمت و کلام به عهده اوست. علوم را بخوایم بحث کنیم، دانش‌های بشری به عهده، دانش‌های تجدید به عهده اوست. تاریخ را کارشناسی تاریخ دست او است. فقه را کارشناسی فقه است. تفسیر را کارشناسی تفسیر در اوست. اینا اون علوم اولیه. وقتی از اونجا بیرون آمدیم، میخوام ببینیم حجت ما در این علوم چیست، چی رو میتوانیم به خدا اسناد بدیم، به دین اسناد بدیم. اصول ما بگی چیه؟ اصول برای فهمیدن حجج در دین است، حجج تفقه در دین است، نه حجت در فقه. ما اگر خواستیم ببینیم بالاخره این تعارض علم و دین که این روزهای اخیر هم بهش اشاره شد، اونا کار نه با اصول دین ما کار دارن نه با فروع دین. الان آسمان و زمین قبلا رتق بود، بعد فرد شد، با هم بسته بود، بعد باز شد. این نه جز اصول دین ماست، نه جز فروع دین ما. نه بر ما واجب است که معتقد باشیم، نه سبقه عملی دارد. ولی خب اینی که تو سوره مبارکه انبیاء آمده که اولم یرو ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، اگر دانشمندان تجربی آمده گفتن نه اصلا یه هم چیزی نبود، این میشه تعارض علم با دین. ما چی رو با جواب بکنیم؟ بگیم که اصلا دین این رو گفته یا نگفته؟ اگر این رو گفته، راه تعارض رو درمان کنیم. اگر نگفته، بگیم تعارضی در کار نیست. علوم را، بخش فیزیک را، بخش شیمی را که نجز اصول دین ماست، نجز فروع دین ما، ما میخوام به دین اسناد بدیم. در بعض از روایات ما آمده است که لا عدوا، یعنی سرایتی در کار نیست، ما بیماری واگیر نداریم. اون وقت اینا میگن خیلی از بیماری ها واگیره، این با دین سازگار نیست. ما اینا رو چی رو حل بکنیم؟ این نجز اصول دین ماست، نجز فروع دین ما. ما معیار اسناد اینها را به دین از کجا تشخیص بدیم؟ با چه معیاری ما میتوانیم اینها را به دین اسناد بدیم؟ این با اصول. البته برای این نجز اصول دین ماست، نجز فروع دین ما. اما وقتی ثابت شد برای یک صاحب نظری که سماوات و ارض رتق بودن، ف ففتقناهم بودن. آیه معناش اینه از اون به بعد ثمرات فقهی داره. دیگری اگر همینجور سخن بگوید در ماه مارک رمضان که زمین بسته بود باز کردیم، باز بود بسته کردیم، روزش باطل نیست. اما برای این شخص که ثابت شد قرآن این رو میگه، این اگه در ماه مارک رمضان بگه کذب علی الله است، روزش هم باطل، کفاره هم باید بده و ثمر فقهیش هم اینجا ظاهر میشه. دیگری نه، برای او روشن نیست. اما این شخص که برای او ثابت شد که قرآن یه همچه مطلبی داره، این باید مواظب باشه کذب علی الله نگه. توده مردم وقتی میخوان مسافرت کنن هوا رو میبینن، ابری نیست، بارندگی نیست، ساگاشون رو میبندن. اما یه هواشناسی که میدونه این از کنار مدیترانه حرکت کرده، بعد از یک هفته میاد دامنه اون کوه، اونجا هم رانش داره و ریزش داره و خطر داره، همکنون که داره میره سفر و سفر معصیت است و نمازش هم با تمام بخونه، روزش هم باید بگیره. این اثر فقهیشه. دیگران نمیدونن که بعضی هفته این نسیمی که الان تو مدیترانه شکل گرفته، بعضی هفته میاد اونجا بهمن تولید میکنه، ولی این میفهمه، چون میفهمه فهمش حجته. مشکل اساسی اینه که اینا عقل را از هر قلمرو دین شناسی بیرون کردن. اصول وقتی سامان میپذیرد که مسئله قحط رخت بربنده و عقل به جای قحط بشینه، بگیم باب القحط، که تا کنون در 12 فصل از فصولی که هر کدامشون 5 فصل علمی داشته باشن، این 10 تا 5 فصل که بشه 50 فصل، 500 صفحه هم تعلیقات این مطالب عمیقه. رقت کلن یعنی کلن باید از اصول بره بیرون، عقل باید بجاش بیاد که حجت خدا یا عقل است یا نقل، نقلم یا قرآن است یا سنت، سنتم راه خاص خودشو داره. نقل تجربی است. یکی از فصول 10-12 گانه که اونجا شکل شده که العقل و اما تجربی یا و اما تجدیدی، خود حس که برهان نیست داره میبینه، این ساماندهی محسوسات میشه عقل تجربی. اگر الهیات بود میشه عقل تجدیدی، اگر طبیعیات روز بود میشه عقل تجربی. این که الان حس نکرده که فرون روز یه هفته بعد اونجا رانش داره، که این با دستگاه فهمیده که این نسیم از کنار مدیترانه شکل گرفته، این نسیم اول نسیم است، بعد کم کم تند میشه، تند باد میشه و طوفان میشه و به همراه خودش بارش برف و باران رو داره و رانش و ریزش. این رو علم تشخیص داده، این رو که تجربه تشخیص داده، این که حسی نیست، موارد قبلیش رو حس کرده، اما این اصل کلی که الان دست اوست که محسوس نیست. این میگوید چون از فلون منطقه مدیترانه یه نسیمی برخاست و سابقا هم همین طور بود، من تجربه دارم، این در طی یه هفته تبدیل به طوفان می شود. وقتی که تبدیل به طوفان شد، مسیرش هم فلون دامنه کوه زاگرس یا البرز است، فلونجا هم رازش دارد و فلونجا هم رازرانش. این الان داره می فهمد، نمی بیند. این عقل تجربی او حجت شرعی است. با این عقل اگر بخواد مسافرت کنه سفرش معصیت است، نمازش هم باید تمام بخونه، روزش هم باید بگیره. عقل حجت شرعی است مثل نقل. اگر عقل حجت شرعی شد خب میشه فقه. پس چرا فقه مدیریت نداره؟ چرا نمیشود کشور رو با فقه اداره کرد؟ شما خیال کردید فقه یعنی همان ادله نقلی؟ خب غالب این موارد شما ببینید از اقدمین و قدما و متأخرین و متأخرین میگن و یدل علیه ادله الاربعه. خب خیلی از موارد به عقد مستوب کنند. خیار قبل هست و یدل علیه العقل و النقل، نمیدونم فلان مسئله هست و یدل علیه العقل و النقل، این فلون براءت هست بیدل علیه العقل و النقل. تو اصول عقل و نقل داریم، تو فقه عقل و نقل داریم، براءت عقلی داریم، براءت شرعی نقلی داریم، اشتغال عقلی داریم، اشتغال نقلی داریم، تخییر عقلی داریم، تخییر نقلی داریم. اینا هماهنگن عقل و نقل با هم. اون وقت عقل را در برابر دین قرار دادن این یعنی چی؟ یعنی این بال را از دین گرفتن. اون وقت یه پرنده یک بال خب قدرت پرواز ندارد. بله، فقه نقلی محض بدون عقل بله مدیریت ندارد، این چی رو میتونه صد بسازه؟ اما شما این عقل میگوید خدا چنین قرار داده است، نقل میگوید خدا چنین گفته است، اگر اون عقل بالاتر از این نقل نباشد همتای اوست. این از فعل خدا حکایت میکند، او از قول خدا حکایت میکند. نعم، اگر کسی معاذالله کل این خلقت را تبدیل به طبیعت کرد، نظام را نظام خلقت ندانست نظام طبیعت دانست، او بله ممکنه به خودش اجازه بده همچه حرفی بزنه. اما این حرف الهادی که رخت بربست، حرف الهی عرضه شد و اون است که کل جهان را خدا آفرید، انسان را خدا آفرید، مبدأ و معاد را انسان را خدا تنظیم می کند، از درون و بیرون انسان خدا با خبر است. این عقل را خدا به او داد که بهی یحتج المولا علی العهد و العبد علی المولا. این عقل هم حجت منطقی است یک، و هم حجت اصولی است دو. اینا دو تا رشته است، دو تا اصطلاح است، دو باب. همین حجت اصولی که بهی یحتج العبد علی المولا و بالعکس حجت فقه است. و چگونه می شود گفت فقه مدیریت ندارد؟ اونها که می گفتن فقه، اونها که می گفتن سیاست از دیانت جداست، که خب راهشون دیگه بود. الان این بزرگان ما بخشی تو همین این دستی زهد روایتی که مرحوم نراقی رضوان الله نقل کرد و بعد دیگران روش خدشه می کنن، رو تک تک این جمله ها خدشه می کنن، میگن این جمله که معنیش اینه، اون یکی معنیش سند نداره. اینها صاحب جواهر دو تا کار کرد و امام اون دو تا کار را تکمیل کرد، دیگران هنوز هم خندر خمه کوچند. صاحب جواهر آمده هم از بیرون هم از درون نگاه کرده، از درون از این روایات به خوبی استفاده کرده که ولایت فقیه هست، رهبری فقیه هست اینا. هر بیرون سرش از این مجلدات جواهر در آورده، از کتاب فقهی در آورده، این دین نگاه کرده، دنیا رو نگاه کرده. اگر کسی از بیرون نگاه کنه ببینه اقیانوس متلاطمی است، یک کشتی سالم مدرن اقیانوس پیمای هم اینجا هست که هیچ نقصی در اون نیست، این سوال نمی کنه که بالاخره این کسی که این کشتی را آفرید بالاخره یک ملوانی دارد، یک کشتیبانی دارد بر او فراهم کرده است یا نه، که برونه مردمو ببره و برونه. صاحب جواهر این نگاه رو کرده، سر از فقه در آورده، بیرون آورده که بالاخره این صاحبی داره یا نداره. این سفینه صاحب سفینه دارد یا ندارد، این مصباح صاحب مصباح دارد یا ندارد، این کشتی یک ناو خدا دارد یا ندارد. گفت ناو خدا دارد. این همون است که انشاءالله عبارتش میخونیم که اگر کسی قائل به ولایت فقیه نباشد گویا طعم فقه را نچشیده. این حرف کیه؟ حرفی که میگه سرت بلند کن ببین اقیانوس، ببین این دریای متلاطم، ببین که هر روز تلاش و کوشش رو این است لایزال یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، مرتب دارن دین زدایی میکنن، عقایدتون رو، شبهاتون رو، نهلهاتون رو، هر از شنگاهی یه بهایت در میاد، یه وهابیت در میاد، چه بخواهی چه نخواهی. این لایزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. این اقیانوس متلاطم. یک کشتی مدرنی هم هست به نام قرآن اطرت، بالاخره یکی هستی هست باید این رو ببره یا نه. این مسافر سرگردان همشون اینا که قائل به جدایی دین از سیاستن تو این لبه دارن پاهاشون رو تر میکنن، تو اقیانوس نمیرن که. امام رضوان اون تک تک روایت هم داره، این تک تک روایت 17 روایت است. این 50 صفحه عوائد مرحوم نراقی با تو مشتون باشه، وگرنه این بحثا هدر رو هواست. ما که تک تک این سطرها رو نمیخونیم که. اگه یه طلبه تو این بحثا حاضر است، این 50 صفحه تو مشتش نیست، گیری چیزی گیرش نمیاد. این 50 صفحه با تو دستتون باشه که وقتی گفتم نراقی یعنی بفهمید که نراقی در اون فصل این حرف زده، وگرنه اینجا ما الف با ای هجی کنیم این رو بخونیم حواستون جمع باشه اینجا اونجا نیست. این 50 صفحه با تو مشتون باشه. ایشون میگه به این که این 18 تا روایت رو هر کس ببینه یقین پیدا میکنه فقیه جامع شرایط ولایت داره. همین 17 روایت و دیگری آمده تک تکش اشکال کرده، فرونجا این جمله اینطوره، فرونجا اون سند اینطوره، فرونجا این جمله اینطوره. اما امام شاهکارش اینه، هم رفته درون هم رفته بیرون، کارهای نکرده صاحب جواهر را یک، کارهای انجام نداده نراقی را دو، فیش برداری کرده که این بزرگان آمدن تا اینجا ثابت کردن که فقیه ولایت دارد، اما بحث نکردن این واجب مطلق است یا مشروط، مقدماتش تحصیلی است یا حصولی، هزینه دارد هزینهش کی باید بپردازه. اینا نه تو جواهر صاحب جواهر است، نه تو عوائد مرحوم نراقی. این متمم را امام با قیامش حل کرد که این واجب واجب مطلق است، مشروط نیست، که اگر مردم همکاری کردن مردم باید همکار بکنی، تا اونجا که ممکن است مردم باید همکار بکنی، حصولی نیست تحصیلی است، مقدمات وجوبی نیست وجودی است. نه اینکه بشینی ببینی هر وقت مردم آمدن در خونت تو بگی من هم هستم، مردم رو بیار در خونت. این هزینه دارد، زندان دارد، تبعید دارد، شنیدن فحش دارد، شبنامه خوندن دارد، همه این کارها رو دارد، همه ارزیابی کرده، گفت من متولیم. اینا واجب مطلق است نه مشروط، مقدماتش تحصیلی است نه حصولی، مقدماتش وجودی است نه وجوبی، هزینه دارد من هزینه میپردازم و رفت و پرداخت. این شده کار امام. تا اونجا که صاحب جواهر آمدن فقط کار حوزوی است، تا اونجا که مرحوم نراقی آمدن فقط کار حوزفی است، این یه کار جهانیه. تا اونجا این آیون در برابر اخباری و غیر اخباری شکل میگرفتن، میگفتن رابطه فقیه با مردم رابطه مرجع است با مقلد، در برابر اخباری ها موافق هم شدن. مرحوم آباقر وحید رضوان الله تعالی در تلاش و کوشش کرده به سند پیروزی به نام ایشون امضا شده که رابطه فقیه با مردم رابطه محدث و مستمع نیست، رابطه مرجع است و مقلد. امام رضوان الله تعالی آمده از این حد بالا برده، فرمود خیر، رابطه فقیه با مردم رابطه امام است و امت، نه رابطه مرجع. بلکه این دین صاحب دارد یا ندارد؟ اگر عقل مثل نقل حجت شرعی شد، دیگه کسی نمیگوید حسبنا العقل. چرا؟ چون خود این عقل میگوید من هزارها چیز نمیفهمم، باید ببینم نقل چی میگه. اگر عقل است، چون عقل ما عبده به الرحمن دیگه، وکتوسه به الجنان دیگه، میگه اون چرا که من فهمیدم این رو به پیشگاه نقل میبره. اگر نقل امضا کرده، تأیید کرده، تصویب کرده، رضا داده، عمل نشد دوباره بحث میکنه. اون که میگوید حسبنا نقل همیشه گرفتار همین فکر است. این که بگوید معاذ الله حسبنا العقل، این راه ضلالت رو طی کرده، او راه انزوا رو طی کرده. این قهرن به دام انفکاک دین از سیاست میفته و ما منتظر ظهور حضرت باشیم و معاذ الله اگر این انقلاب شکست بخوره کسی ضرر نکرده، برای که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دینش بیش از 10 سال نمونده، بعدم ارتد الناس از سقیفه بعد دیگه دینی نمونده که. خب اگر معاذ الله انقلاب بعد از 10 سال شکست بخورد، تازه میشد نظیر سقیفه. الان که 27 سالش است با سرفرازی میگردونه که. اگر کسی معاذ الله بگوید حسبنا العقل، گرفتار انفکاک دین از سیاست و ده ها مسائل دیگه شد. اگر کسی با از الله بگوید حسبنا نقل، گرفتار انزوا و توسری خوری و امثال ذالک شد. اما اگر کسی بگوید ذات اقدس اله، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بگو تا اینی تارکم فیکم و ثقلین، و خود پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام هم به ما فرمودن اینی تارکم فیکم و ثقلین العقل و النقل. اینا ثقلین زیر مجموعه نقلن. خود نقل عقل را به بار آورد. وقتی ابن سکید از وجود بارک امام رضا سلام الله علیه سوال میکند که امروز دایه داره خیلی هم ادعا هم خیلیه، ما حجت الله علی الناس الیوم قال علیه السلام العقل. خب خود اعترت طاهرین میفهمون نهنو تارکون بینکم یوفیکم الثقلین و هما العقل و النقل. خود اهل بیت عقل و نقل را پیش ما گذاشتن. وقت کسی دیگه نمیتونه بگه ما مدیریت فقهی نداریم، تدبیر فقهی نداریم، تخصص فقهی نداریم. خیر، اینا مدیریت فقهیه. شما دارید کار منطقه تو بخش موضوعات و بخش احکام نیست. بله، موضوعات دو قسمه، دو بخش فقه را فقیه به عهده دارد، یه بخش شما. الاحکام را یک، الموضوعات المستنبعه را دو، او را فقیه با ادله نقلی کشف میکند. کیفیت نماز چیه؟ کیفیت حج چیه؟ کیفیت روزه چیه؟ کیفیت طهارت چیه؟ کیفیت اینا موضوعات مستنبعه است که نقل به عهده دارد. اون احکام را هم که نقل به عهده دارد. اما مدیریت جامعه، تدبیر جامعه، تأمین اقتصاد جامعه، اینا رو هم عقل به عهده دارد که این عقل میگوید خدا چنین کرده است. حالا انشاءالله وقتی این پیش‌فرض‌ها مسلم شد وارد بحث شدیم، میبینیم مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تو همین مسئله یه مستقلات عقلی رو ذکر کرده، یه غیر مستقل عقلی رو ذکر کرده برای ولایت اهل بیت علیهم السلام. اون وقت چندین محظور که ما چگونه این باید و از اون بود میخوایم بگیریم. اونا برای نعمتن پس باید، این باید چگونه با اون بود رابطه دارد، این ایدئولوژی به اصطلاح چگونه اون با اون جهان بیرون رابطه دارد. اینا دویی که حرفا نیست که تو مکاسب و امثال مکاسب جستجو کنی، اینا رو باید از جای دیگه تأمین کنی. مرحوم شیخ انصاری به مستقلات عقلی توسط کرد یک، به غیر مستقلات عقلی توسط کرد دو، اینا باید تدوین بشه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.